شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. نسرین ستوده در تجمع روز شنبه مقابل وزارت کشور ایران بازداشت شد. عراق میگوید یک شهر سنی نشین در جنوب غرب بغداد را از داعش پس گرفته است. و تایوان درخواست وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران را برای بازگرداندن 15 میلیون دلار به ایران رد کرد. نسرین ستوده وکیل دادگستری در تجمع روز شنبه در مقابل وزارت کشور که در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان صورت گرفت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. رضا خندان همسر خانم ستوده با تایید این خبر به رادیو فردا گفت که از محل بازداشت نسرین ستوده اطلاعی در دست نیست. به گفته ی آقای خندان، ماموران امنیتی مدارک هویتی برخی از تجمع کنندگان را کنترل کرده و از آنها عکس گرفتند. در این تجمع علاوه بر ده‌ها تن از شهروندان تهرانی، برخی از وکلای دادگستری از جمله گیتی پورفاضل و عباس جمالی و شماری از فعالان مدنی و سیاسی نیز حضور داشتند. علی اصغر ناصربخت، معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری تهران نیز پیشتر برگزاری هر گونه تجمع را مقابل وزارت کشور فاقد مجوز و غیرقانونی خواند. او به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت تاکنون هیچ فرد یا نهادی برای اخذ مجوز جهت برگزاری تجمع روز شنبه در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان به فرمانداری مراجعه نکرده است. از دیگر سو حسین حسینزاده، جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان، میگوید مظنون اصلی پرونده اسیدپاشی اصفهان تاکنون دستگیر نشده است. روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت هنوز هیچ تصویری از مظنون برای شناسایی تایید نشده و تحقیقات همچنان ادامه دارد. جانشین فرمانده انتظامی اصفهان همچنین از بازداشت دو شهروند اصفهانی توسط پلیس فتا خبر داد که به گفته او با انتشار اخبار کذب درباره اسیدپاشی به تشویش اصفهان عمومی پرداختند. اما یک روز پس از بازداشت یک عکاس خبری در ارتباط با انتشار تصاویر تجمع مردم اصفهان علیه اسیدپاشی‌های اخیر، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران خواستار تعقیب قضایی رسانه‌هایی شد که اسیدپاشی‌های اصفهان را با طرح امر به معروف و نهی از منکر مرتبط دانسته و به نظام اسلامی و نیروهای به گفته او مؤمن اتهام می‌زنند. بنیامین صدر.
پس از اعتراض‌های مردمی به اسیدپاشی‌های یک ماه اخیر اصفهان و اینکه از سوی برخی رسانه‌ها گفته شده این اسیدپاشی‌ها به دلیل مقابله با بدحجابی انجام شده است، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خواستار تعقیب قضایی رسانه‌هایی شد که اسیدپاشی‌های اصفهان را با امر به معروف و نهی از منکر مرتبط می‌دانند. او گفت که این رسانه‌ها به نظام اسلامی و نیروهای مؤمن اتهام می‌زنند. این در شرایطی است که آریا جعفری، عکاس و مسئول عکس خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، روز پنجشنبه اول آبان در پی انتشار عکس‌های تجمع اعتراضی مردم اصفهان علیه اسیدپاشی که روز چهارشنبه انجام شد، بازداشت شد. یک روز پس از آن، امام جمعه موقت تهران با انتقاد از برخی رسانه‌ها گفت که این سایت‌ها و روزنامه‌هایی که به نظام اسلامی و به گفته او نیروهای مؤمن اتهام می‌زنند، باید حتماً تحت تعقیب قرار بگیرند. صاحبان و مدیران این رسانه‌ها نیز باید مجازات شوند و پاسخگوی آنچه احمد خاتمی دروغ بزرگ خواند باشند. به گفته احمد خاتمی، اقدام برخی در مرتبط دانستن این جنایت با فرضیه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر ظلم است. اما امر به معروف یعنی چه؟ حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم فرانسه، در این باره میگوید
امر به معروف و نهی از منکر در فقه اسلام یعنی افراد رو دعوت به کار نیک کردن و اونها رو از کار زشت بازداشتن، اما در مرحله فقط گفتن و تذکر دادن. در مرحله اقدام عملی، اگر امر به معروف و نهی از منکر منجر به صدمه رساندن جسمی و جانی به طرف مقابل یا به خود انسان بشه، یعنی خود انسان که امر به معروف و نهی از منکر میکنه در معرض خطر قرار بگیره، اینجا قضیه فرق میکنه. این مسائل در جایی است که حکومتی عهده‌دار این کار نباشه. هنگامی که حکومتی تشکیل میشه، این امر معروف های اجتماعی مخصوصا جنبی اقدامی از محدوده قدرت افراد خارجه و این وظیفه دولت تلقی میشه. اگر این رو امروز بخوایم در قالب یک اصل حقوق مدرن در بیاریم، شاید نزدیک باشه به اصل نظارت همگانی، یعنی مسئولیت همگانی که در حقوق مدرن هم این اصل به گونه‌ای وجود داره، یعنی عدم بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت دیگران، سرنوشت هم نوعان. اگر از چارچوب مذهبی صرف در بیاییم و در چارچوب ملت و دولت قرار میگیریم، همین اصل تبدیل میشه به اصل نظارت همگانی.
از سوی دیگر اما حسن یونسی، مشاور ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، روز شنبه گفت که افراد خودسر به نام امر به معروف و نهی از منکر اعمالی برخلاف اسلام و قانون انجام میدهند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، علی یونسی مشاور حسن روحانی هشدار داد که اقدامات خودسرانه به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به نفع هیچ جریانی نخواهد بود. پیشتر نیز برخی نمایندگان استان اصفهان در مجلس ایران ارتباط اسیدپاشی‌های اخیر با موضوع امر به معروف و نهی از منکر را تایید کرده بودند. از جمله عباس علی منصوری آرانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، یک شنبه 27 مهر ماه در این باره گفته بود که این دقیقاً شبیه اقداماتی است که به گفته او داعش در عراق و سوریه به دنبال اجرای آن است. در همین زمینه پیش از این یک منبع مطلع در اصفهان نیز به رادیو فردا گفته بود که جوان بودن، کم حجابی و زیبایی مشخصه مشترک چند زنی است که به تازگی در اصفهان قربانی اسیدپاشی شدند. اما قانون درباره چگونگی آنچه امر به معروف خوانده می شود چه می گوید؟ حسن فرشتیان:
در جامعه‌ای که حکومت داره، ما امروز دیگه از اون جوامع ابتدایی و امت و طایفه کوچک ابتدایی خارجیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چون تلفیقی است بین اون شیوه های طایفگی و امتی و این شیوه های مدرن، در اصل 8 قانون اساسی اشاره شده که دعوت به خیر، امر معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و متقابل هست. البته اونجا در مورد شرایط و کیفیت اون سکوت کرده، اون رو واگذار به قانون کرده و این قانون نمیتونه اون رساله های توزیع مسائل فقهی باشه، چون در اون رساله های توزیع مسائل فقهی گاهی اجازه داده که شما برای امر معروف و نهی از منکر وارد اقدام عملی بشید در برخی شرایط و خود شما مستقیما اقدام کنید، که اینها در شرایط قبل از حکومت اسلامی و در شرایط قبل از اصلا دوران حاکمیت مدرن بوده. این نوع نگرش دوران حاکمیت مدرن، دولت ها اجازه نمیدن مردم خودشون نسبت حتی به گرفتن حق خودشون اقدام کنند. امروز حتی در حقوق مدنی دولت ها اجازه نمیدن که افراد نسبت به گرفتن حقوق مدنی و حقوق مالی خودشون مستقیما اقدام کنند، بلکه این دولت ها واسطه این کار میشن تا از اون عدالت خصوصی تیز بشه. دیگه دوران عدالت خصوصی گذشته، به عدالت عمومی رسیده ایم.
در روزهای گذشته اظهارات متناقضی از سوی مسئولان دولتی و قضایی ایران درباره شناسایی و دستگیری عوامل اسیدپاشی در اصفهان بیان شده است. از جمله مرتضی میرباقری، رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت کشور ایران، روز دوشنبه 28 مهر از دستگیری 4 مظنون به اسیدپاشی در اصفهان خبر داد، اما گفته او از سوی مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی تکذیب شد.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدیم. یک خبر دیگر، دیوان عالی تایوان با رد درخواست وزارت دفاع ایران برای بازگرداندن 15 میلیون دلار از یک بانک تایوانی به ایران، پرونده را مختومه اعلام کرد. بر اساس حکم دیوان عالی این کشور، این پرونده مربوط به سال 33 سال پیش بوده و مشمول مرور زمان شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پرونده مربوط به خرید تسلیحاتی ایران از تایوان با میانجیگری یک تایوانی به نام وو فو جیو بوده است. در جریان این خرید، جمهوری اسلامی ایران 15 میلیون دلار به حسابی که 3 مقام ایرانی در تایوان باز کرده بودند منتقل می‌کند، اما بعد از مدتی این حساب خالی می‌شود. مقام‌های بانک تایوانی می‌گویند 3 نفر با مدارک مقام‌های ایرانی این پول را از حساب برداشتند و هم‌اکنون بعد از 33 سال شکایت جمهوری اسلامی ایران برای بازپس گرفتن پول بی‌نتیجه مانده است.
از تاریخ 4 آبان ماه فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند و از امواج زمستانی استفاده می کنیم. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21 نه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش میکند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
سازمان ملل متحد هشدار داد که بحران اوکراین ممکن است به درازا کشیده شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آمریکا را مسئول این مناقشه خوانده. این در حالی است که ناتو میگوید روسیه هنوز در خاک اوکراین حضور نظامی دارد و تعداد قابل توجهی از نیروهای این کشور نیز در مرز با اوکراین مستقرند. مسکو به رغم شواهد بسیار دال بر حمایت نظامی این کشور از جدایی طلبان در اوکراین همواره اتهاماتی از این دست را بی اساس خوانده. گزارش رو بشنوید در همین ارتباط از آنا اسکایا گزارشگر رادیو فردا از اوکراین.
شنبه روز سکوت پیش از انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در اوکراین است، اما شبه نظامیان در شرق این کشور تهدید کردند که از برگزاری انتخابات در استانهای جنگ زده دنیتسک و لوگانسک ممانعت خواهند کرد. آنها در عوض از برگزاری انتخابات جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک در 2 نوامبر 11 آبان ماه خبر دادند، انتخاباتی که کیف و غرب آن را نقض قوانین اوکراین اعلام کردند. اما روسیه، حامی اصلی جدایی طلبان شرق اوکراین، بران است که انتخابات در جمهوری‌های خودخوانده لزوماً نباید مطابق قوانین اوکراین برگزار شود. نیکلای سوانیتزه، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است کرملین درباره گام‌های بعدی خود در اوکراین تصمیم نگرفته.
То будуть одобрені, прийняті результати виборів на Україні, ну, це хорошо. Но діло в тому, що якщо при цьому будуть прийняті
результати виборів... Русія اعلام کرد نتایج انتخابات در اوکراین را به رسمیت خواهد شناخت، گامی است به سوی حل مناقشه. اما همزمان انتخابات در جمهوری‌های خودخوانده را محکوم نکرده ایم، یعنی از استقلال عمل جدایی طلبان حمایت می‌کنیم که این گامی است در جهت دامن زدن به مناقشه. بی‌تردید پوتین طرح ابتدایی خود برای تشکیل روسیه نو و جدایی 8 استان شرق و جنوب اوکراین را کنار گذاشته، اما مشخص نیست برنامه وی در این مرحله چیست.
جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سخنرانی سرشار از اتهامات علیه آمریکا واشنگتن را به متلاشی کردن نظم جهانی و تحریک نارامی ها در جهان از درگیری های شرق اوکراین گرفته تا پدیده خلافت اسلامی متهم کرد. او تاکید کرد که روسیه خواهان حل مناقشه اوکراین از راه سیاسی است و طرفین درگیر به عقب نشینی نیروهایشان فراخواند. این در حال است که همان روز فیلیپ بریدلوف فرمانده ارشد نیروهای ناتو در اروپا گفت هرچند که روسیه بسیاری از نیروهای خود در مرز اوکراین را به محل استقرار دائمیشان بازگردانده، اما تعداد قابل توجهی از این نیروها همچنان در منطقه مرزی مستقرند. وی تاکید کرد که نظامیان روس همچنین در شرق اوکراین در داخل خاک این کشور حضور دارند. مسکو همواره این اتهامات را رد کرده. ویتالی کاستیوکیویچ تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید که اقدامات روسیه در اوکراین با اظهارات مقامهای این کشور در تضاد است.
چنانچه حاکمان روسیه میخواستند اوکراین یک پارچه باقی بماند، افراد دست نشاندهشان در دانیتسک و لوگانسک را سر جای خود می نشاندند. در عوض می شنویم که رئیس جمهور روسیه از یک سو حامی اوکراین مستقل است و از سوی دیگر اطلاعات تحریف شده از تاریخ و رویدادهای اخیر این کشور بیان می کند، به طوری که عملا نمی توان فهمید آیا او عمدن دروغ می گوید یا بر اساس اطلاعات غلطی که به او داده می شود تصویری وارونه از اوضاع در اوکراین دارد. به هر حال روسیه تاکنون کاری کرده که جمهوری‌های خودخوانده در شرق اوکراین چوبی بالای سر کیف باشند.
جمعه سران اتحادیه اروپا طی بیانیه بار دیگر از تمامیت ارضی اوکراین حمایت و الحاق کرمه به روسیه را محکوم کردند و از مسکو خواستند به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارد. همان روز شورای امنیت سازمان ملل که برای بررسی آخرین تحولات شرق اوکراین تشکیل جلسه داد، نسبت به تبدیل شدن این بحران به جدیدترین مناقشه خاموش جهان هشدار داد. بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل، به رغم آتش‌بسی که حدود 2 ماه پیش اعلام شد، به طور متوسط روزی 10 نفر در شرق اوکراین کشته می شوند. تخمین های جدید این سازمان همچنین نشان می دهد شمار آوارگان به بیش از 800 هزار تن رسیده و انتظار می رود با توجه به ادامه جنگ و فرارسیدن فصل سرما همزمان با مختل شدن شرایط زندگی در شرق اوکراین تعداد پناهجویان افزایش چشمگیری داشته باشد. آن رئیس